بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعن على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. بحث در اطراف زینت از نظر قرآن مجید بود. آیه شریفه 26 از سوره مبارکه اعراف را می خوندیم: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوا ذلک خیر. ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. مواردی که قرآن مجید زینت حساب کرده است بحث می کردیم. عرض کرده این که زینت یا زینت خارجی هست یا زینت نفسانی. حالا زینت های خارجی را می شمردیم. یکی از زینت ها لباس هست برای انسان که بحث کردیم. حالا می فرماد و لباس و تقوا ذلک خیر. بعد از آنی که در آیه شریفه لباسی که پوشاک انسان هست و عضوی که انسان سختشه که آشکار باشه می پوشاند ذکر شده و جهات تجمل را هم ذکر فرمود که وریشن باشه، اون وقت می فرماد و لباس و تقوا ذلک خیر. لباس تقوا این بهتر هست. ذلک اشاره به بعید هست. این که کلمه ذالک ذکر شده خودش اشاره به رفعت مقام لباس تقوا هست. یعنی لباس تقوا که خیلی مقامش رفیع هست، حالا میخواییم اشاره بهش بکنیم، میگیم آن، یعنی این که خیلی دور دست هست از نظر مقام، اون وقت خیر بهتر هست. یعنی بهتر از لباس مادی و تجملات مادی انسان هست. هم از لباسی که یواری سوآتکم بهتر است، هم از لباسی که زینت هست که ریشن شاملش میشه، و هم هر اساس و متاعی که برای تجمل انسان هست. حالا بحث در اینه که لباس و تقوا یعنی چی؟ که و لباس و تقوا ذلک خیر. آیا معنای تقوا تقوای مذهبی هست؟ یعنی همین تقوایی که در مکتب دین اشخاصی تربیت میشند، رشد پیدا میکنند، میشن با تقوا، آیا این منظور هست؟ یا نه این تقوا تقوای لغوی هست. معنای تقوای لغوی یعنی نگاه دارنده. کلمه تقوا که در قرآن مجید مواد مختلفی و الفاظ مختلفی دارد، بعض از موارد ما داریم که فقط به معنای لغویش استعمال شده، مثل آیه شریفه افمن یتقی به وجهی سوء العذاب. این یتقی یعنی خودشان نگاه می‌داره، و همونطوری که در کتب صرف سابق داشتیم، تقوا از وقی هست، وقی یعنی نگاه داشتن. حالا این لباس و تقوا، تقوای مذهبی معمولا معنا میشه و مراد هست، یا معنای لغوی مراد هست، یا اعم یعنی یه معنایی که هر دو را شامل بشه. از حضرت ابی جعفر باقر ارواحنا فداه روایت داریم که در کتب تفاسیر که روایات ذکر میکنن ذکر شده، تفسیر المیزان داره، تفسیر صافی داره، تفسیر برهان، تفسیر نور و سقله، این دیگه اینا معمولا همه دارن. روایتی هست که قسمتش اون روز خوندیم، میرسیم به و اما لباس و تقوا فل افاف. حضرت میفرمان لباس تقوا یعنی عفت داشتن. این معنا مناسب با همون معنای مذهبی و دینی تقوا هست که همون تقوای معروف باشه، یعنی انسان دنبال گناه نباشه، چه از نظر چشم چه از نظر عورت، و دنبال خوراک حرام نباشه از نظر شکم. او وقت می فرمان فل افاف ان الافیف لا تبدو له اوره و ان کان آریم من السیاب. می فرمان اگر کسی عفت داشته باشد، این عورتش هویدا نمیشه ولو لباس هم نداشته باشه. یعنی ممکنه یک کسی باشه تهی دست باشه، لباس و پوشاک درستی هم نداشته باشه، اما چون روح عفت دارد این بدیش ظاهر نمیشه، این دنبال گناه نمیره، نقص گناه از او هویدا نمیشه. فالعفیف ان العفیف لا تبدو له اوره، بدی چیزی از او هویدا نمیشه. و ان کان آریم من الثياب، چون خود اون عفت براش میشه لباس، خود اون تقوا حفظش میکنه. اما والفاجرو بادل اوره و ان کان کاسیم من الثياب، اما اگه کسی تقوا و عفت نداشته باشد این بدیاش آشکار است، بادیل اوره است ولو لباس پوشیده، ولو خیلی لباس‌های رنگارنگ و مختلف و قیمتی دارد، اما این بالاخره عورتش، عیبش هویدا میشه، به خاطر اینکه بالاخره در دنیا پیش میاد زمینه‌های گناه، این میره دنبال گناه، بی عفتی به خرج میده، آشکار میشه، ولو خیلی لباس خوب داشته باشه. اینه که حضرت میخوان بفرمایند این و لباس و تقوا همون لباس معنوی منظور هست، اون میپوشونه عیب انسان را، حالا ولو از نظر ظاهر یه وقت لباس درستی براش فراهم نباشه. عفت را که معنا کرده اند، که عفت یعنی چه؟ سفینه البحار در ماده اففه جزء دویم اونجا معنا می کنند، نقل می کنند که غالبا معنای عفت اینه که یطلق فی الاخبار غالبا الا عفت البطن والفرج. عفت معمولا اینه که انسان حفظ می کنه شکم خودش را و عورت خودش را، ان مشتهیاتها، از خواسته های اونها. المحرمه بل المشتبهت و المکروهه، حفظ بکنه انسان خودش را از مشتهیات حرام شکم و عورت، بلکه از مشتبهات و مکروهات هم خودش را حفظ بکنه. یعنی اگر کسی به طوری عفت به خرج میده که حتی غذای مکروه نمیخوره، تا چه برسه به غذای حرام؟ کار شهوانی مکروه نمیکنه، تا چه برسه به کار شهوانی حرام؟ هر دوش را داره. این طور حالتی بهش میگن عفت. او وقت در حدیث شریف حضرت باقر علیه السلام فرموده است افضل العلم والفرج، بالاترین عبادت اینه که انسان عفت بطن و عفت عورت داشته باشد. این دو تقوا و عفت از هر عبادتی بالاتر هست. افضل العباده عفت البطن والفرج. حدیث شریف در همون سفینه البحار ماده اففه ذکر شده. خب این یه معنا خلاصه که لباس و تقوا همین تقوای معمولی و عفت. معنای دیگری هم برای تقوا ذکر شده که مناسب با معنای لغویش هست و اون اینه که زید ابن علی ابن الحسین، حضرت زید فرزند امام چهارم علیه السلام، ایشون معنا می کرده است لباس الحرب، لباس تقوا یعنی لباس جنگ، الدرع والمغفر والآلات التي يتقى بها من الأدب، یعنی زره، کلاه خود، ابزاری که به وسیله او انسان خودش را از دشمن حفظ می کند، والآلات التي يتقى بها من الأدب. این طور اگه معنا کردیم این تقوا میشه تقوای لغوی، پوشاکی که انسان را از دشمن حفظ میکنه، مثل ابزاری که رزمندگان محترم و ارتش و سپاه در هر وقت برای حفظ دشمن میپوشند، این میشه لباس و تقوا طبق این معنا. مفسری هم داریم به نام ابو مسلم اصفهانی، اونم همین را ذکر کرده و اختیار میکرده و در آیه شریفه 81 نحل اونجا داریم و سرابیل تقیکم بعثکم، از نعمتهایی که خداوند برای شما قرار داده لباسهایی هست و سرابیل تقیکم یعنی نگاه میداره شما را، بعثکم سختیها و جنگها که براتون پیش میاد. این در سوره نحل هست آیه 81. حالا ببینید اونجا هم تقوا درش ذکر شده و سرابیل تقیکم بعثکم. این تقیکم که در آیه شریفه 82 نحل هست تقوای لغوی هست، یعنی اون لباسهایی که هنگام جنگ میپوشید و شما را از خطرات جنگ حفظ میکنه. خب این معنا هم مناسب با اینه که لباس و تقوا را اینطور معنا بکنید. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه جهاد اونجا می‌فرمایند هو لباس و تقوا، جهاد را می‌فرماد لباس و تقوا، و درع الله الحسینه زره محکم خدا، و جنته الوسیقه و سپر محکم الهی. حالا غرض اینه که حضرت امیر علیه السلام هم در وصف جهاد لباس و تقوا رو ذکر کرده اند. حالا ملاحظه می فرمود که حضرت باقر علیه السلام تقوا را لباس عفاف، لباس و تقوا را معنا کردند. دیگری اینطور معنا کرده که مناسب با آیه شریفه سوره نحل باشه. ممکن هست که کسی بگوید که پس تقوا یه معنایی داره اینجا که جامع هست، هم معنایی که حضرت باقر علیه السلام فرمودن مسلم مراد هست که لباس تقوا، و بیشترم ذهن انسان به اون طرف میره دیگه. در مکتبهای دینی وقتی تقوا گفته میشه بیشتر همین تقوای تربیتی به ذهن میاد. خب چون آیات دیگر، یعنی یه آیه که خوندی و خطبه شریفه نهج البلاغه هم اشاره ممکن هست داشته باشد، اون معنا هم میتونیم بگیم داخل هست. اون وقت از جمله زینت ها طبق این آیه شریفه ای که ذکر کردیم لباس هست. بعد میفرماد لباس تقوا بهتر هست و لباس و تقوا ذالک خیر. حالا بحث زینت البته خیلی دامنه دار هست، ولی چون طول کشید و بعض تعطیلی های قهرن پیش آمد باید یک کمی زودتر رد بشیم و این بحث را تمام بکنیم. یه مقدار فهرستوار بعض مباحث دیگرش عرض میکنیم که امروز انشاءالله این بحث تمام بشه. زینت دیگری که در قرآن مجید هست و در یک آیه شریفه، چند تای از اونها به این شکل ذکر شده، سوره مبارکه آل عمران آیه 14 هست. اونجا می فرماید زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث، زینت داده شده است برای مردم دوست داشتن خواستنی هایی. شهوات اینجا فرمودند یعنی مشتهیات. زین للناس حب و شهوات یعنی حب و علاقه به این چند چیزی که خواسته های انسان است، این مورد زینت قرار داده شده تا اشخاص جلب بشن، به طرف اونها رو بیاورن. زین للناس حب و شهوات. حالا اونا چه هست؟ من النساء، این یک. والبنین، پسران. دو، والقناطیر المقنطره. قناطیر که جمع قنطار هست، قنطار یعنی یه پوست گاو پر از طلا، این یه معناشه. وقتی که پوست گاو رو جدا کرده باشن بعد مثل یه ظرف شده باشه این رو پر از طلا بکنن، این بهش میگن قنطار. وقت مقنطره یعنی پر از پول، دیگه همون معنای قنطار درش برای تأکید ذکر میشه. والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، طلا نقره اینا برای بشر زینت داده شده، حب به اونها. والخیل المسومه، اسبان نشانه‌دار. اسبها را معمول عرب بوده که نشانه بهش میزدن که مال هر قبیله ای، مال هر بزرگی معلوم باشه. داغ میکردن جاهایشون را، نشانه دار بوده که این 100 تا مالکیه، این 1000 تا مالکیه. والخیل المسومه، ممکنه معنای مسومه اینجا همین مراد باشه. والانعام، حیوانات دیگر. والحرث، زراعت. اینا چند چیزه که مورد زینت هست، حب به اینها برای بشر جلوه داده شده. البته یه بحث هست که این فاعل زینه کی هست؟ زینه للناس حب و شهوات، کی زینت داده؟ آیا شیطان منظور هست؟ چون از کارهایی که شیطان میکنه و حالا میخونیم زینت دادن یک شیطان یه چیزی رو جلوه میده و او خطر داره، اون بد هست، یا این که نه زینتی که خداوند داده که برای امتحان بشر لازم هست و یه مقدار عرض کردیم باید باشه، کما این که در سوره کهف خوندیم انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. حالا آیا این زین للناس حب و شهوت خداوند قرار داده و لازمه زندگی بشر هست برای امتحان، برای اینکه بشر علاقه به این عالم یه مقدار پیدا بکنه و امتحان بتونه بده، یا نه اینجا مورد مذمتش هست، یعنی اون که بد میشه، حب نسائی که انسان را به شهوت حرام بکشونه، حب پولی که به حرام وادارش بکنه، هر دو احتمال ذکر شده. علامه طباطبایی بیشتر دویم را میخوان تقویت بفرماید، ولیکن بعضیا جهت اول را میخوان تقویت بکنند، یعنی این همون زینت طبیعی هست که لازم هست، اون یه قابل بحث و تفسیر جداگانه هست که مفصلتر بحث بشه. باز در قرآن مجید آیات شریفه 6 و 8 نحل در آیه 6 می فرماید که والخیل والبغال والحمیر لترکبوها و زینه، حیواناتی را اسم می برد، خیل اسبان، بغال قاطران، حمیر الاغان، لترکبوها، یکی این فائده، یکی هم وزینه، برای شما زینت باشه. اونهایی که اهل صحرا و زندگی سابق هستند و حالام هستند، اونا براشون حیوانات خیلی مایه زینت هست، کما اینکه در همین سوره نحل آیه شریفه دیگری هست که آیه شریفه 4 ظاهرن یا 6، اونجا می فرماد ولکم فیها جمال، همین انعام برای شما جمال همراه داره، زینت همراه داره. کسی که می گفتن مثلا 100 تا 1000 تا 500 تا شتر داره، گوسفند داره، این خیلی مورد توجه قرار می گرفته و زندگیش زینت دار بوده. حالا اینجا می فرماد لترکبوها و زینه، بعد می فرماد و یخلق ما لا تعلمون، اینا او وقت بوده، و یخلق ما لا تعلمون، مرکبهای دیگری براتون خلقت میکنه که شما نمیدانید. بعضیا فرمودن مثل مرکبهایی که حالا در اختیار بشر هست، طائره ها و تیارات و وسیله های دیگری که برای بشر آفریده شده، اینا زینت نامیده شده. بعد میرسیم به زینت دیگر که جدای از اینها هست و اون زینت نفسانی است، یعنی اون زینتی که خداوند برای روح ما قرار داده. اینا زینت‌های خارجی بود. زینت نفسانی در سوره مبارکه حجرات ذکر شده، آیه شریفه 7، اونجا می‌فرماید که وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. خود این آیه شریف آیه‌ای هست که مرحوم آیت الله عظمای حکیم نقل فرموده اند در شرحی که بر کفایه دارند، که در نجف اشرف استاد تفسیری در این آیه شریف 7 روز بحث کرد، بحث کرده است و هر روز یک معنا و توجیه برای این آیه شریف ذکر کرده و هر روز که معنای دیگری ذکر می کرد شاگردها می گفتن معنای امروز بهتر هست. چند احتمال، این راجع به اینه که قرآن کریم دریای بی پایانی هست و کسانی که آشنای با قرآن هستند معانی مختلف میتونن ذکر بکنن، یکی همین آیه شریفه هست. حالا ما الان کار نداریم که دنبال این آیه مفصل بحث کنیم، چون محل بحث ما نیست. همه قد میخواییم عرض کنیم ببینید که خداوند متعال راجع به ایمان که بحث میکند، بعضی وقتا ایمان پیش بعضی ها جلوه داره. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. بعضی وقتا هست که این زینت ها زینت مجدعی هست، زینت مجازاتی هست، یعنی انسان رفته به طرف خدا، حالا خداوند عالم میخواد نتیجه بهش بده، حالا خداوند عالم میخواد جزای بالای ایمان را بهش بده. چه کار میکنه درباره او؟ ایمان را پیشش زینت میده، این میشه جزای خیر خدا برای انسان و میشه پاداش نیک انسان. یعنی وقتی انسان رفت به طرف ایمان به اختیار خودش، خداوند عالم پاداش که بهش میخواه بده کاری میکنه که ایمان پیشش جلوه داشته باشه. وقتی پیشش جلوه کرد، او وقت جانش، مالش، همه چیز را فدای ایمان خودش میکنه. همینطوری که ما ملاحظه میکنیم در الان، در صدر اسلام، در همیشه، بالاخره افرادی بودن دلداده ایمان به خدا. در بین علما چقدر رنج ها متحمل می شدند شب و روز فقط برای خاطر ایمان به خدا، که بتونن کار بکنن که راه خدا پیش بره و گسترش پیدا بکنه. در بین سپاهیان و ارتشیان همیشه کسانی بودن دلداده ایمان که جانش بده برای خاطر اینکه ایمان به خدا پیش بره. پس ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این یه احتمال آیه هست که عرض کردیم که خداوند عالم زینت ایمان را، تحبیب ایمان را پاداش ایمان پایین تر انسان قرار میده. یعنی وقتی انسان رفت، خداوند عالم پاداش بهش میده که ایمانش را بالاتر ببره، اون به اینه که ایمان را پیشش جلوه میده. و اینا خواسته هایی وقت میشه که انسان باید بره در خانه خدا بخواد که خدایا این پاداش ها به ما بده که ما ایمان پیشمون اینطور جلوه داشته باشه و اینطور علاقه به ایمان داشته باشه. این هم زینت ایمان. و اما حکم زینت بحث دیگری هست که در قرآن مجید زینت چه حکمی براش ذکر شده. این در آیه شریفه سوره مبارکه اعراف آیه 32 اونجا می‌فرماید که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بگو کی زینت خدا را حرام کرده؟ اون مقداری که اسلام اجازه داده است کی حرام کرده؟ خوراک طیب کی حرام کرده؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. وقت آیه شریفه دنباله داره. اینجا البته در تفسیر روایات بسیاری دیگه ذکر شده که بعضیاش حالا اشاره میکنیم، از جمله این هست که سفیان ثوری حضرت صادق علیه السلام را دیده است در حالتی که حضرت صادق علیه السلام جامه هایی پوشیده بودند کثیرت القیمه، حسان و خوب بود، قیمتش هم گران بود. وقتی که دید گفت الان میرم توبیخش میکنم، العیاذ بالله. آمد جلو عرض کرد یا ابن رسول الله، ما لبس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثل هذا اللباس. گفت جد شما ایتو لباسی نپوشیده، ولا علی علیه السلام حضرت آبا دیگر شما اینطور لباسی را نپوشیدن. خان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی زمان قطر مقتر فرمود. رسول معظم اسلام در زمانی بود که وضع روزگار سخت بود، دشوار بود، و کان یأخذ لقطره و اقتاره، او باید در اون زمان اونطور زندگی بکنه. و ان الدنیا بعد از ذالک ارخط ازالیها، بعد از رسول خدا دنیا دهانهای خودش را باز کرده، یعنی برکات خودش را، برکات مادی زیاد در اختیار مردم گذاشته. فاحق اهلها بها ابرارها، احق اهلش ابرار هستند. وقتی که حلال هست و خدا قرار داده، احق و اهلها ابرارها. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، و حضرت همین آیه شریفه را خوندن، فرمودن نحن احق من اخذ منها ما اعطاه الله، ما سزاوارتر هستیم که وقتی خدا داد بگیریم و داشته باشیم. بعد حضرت فرمودن ثوری، این لقب سفیان بوده، این لباسی که من پوشیدم برای خاطر مردمه، برای خاطر جهات اجتماعی من هست، ولیکن زیر این لباس ببین. و حضرت زیر اون لباس لباسی داشتن درشت خشن، اون رو پوشیده بودن. فرمودن هازا لبسته لنفسی، این برای خاطر اینه که بله ناز پرورده بار نیام، این طور نباشه که بدن من صرفا در لباس متنعم و ناز بزرگ بشه و پرورش پیدا بکنه. ولی تو لباسی داشت که لباس رو غلیظ و خشن، لباس درشت خشنی بود که مثلا مردم میگفتن زاهد هست. و داخل و ذالک صوب صوب لین، ولی داخل او یک جامعه نرم بود که بدنش در راحتی باشه. فقال لبست هازا، یا ما لبست، اینجا مثل که ما افتاده باشه، لبست ببخشید، هازا الاعلا لناس و لبست هازا لنفسک. فرمود این لباس رو که لباس خشن هست برای گول زدن مردم پوشیدی، ولی لباس زیرم برای خاطر که بدنت راحت باشه پوشیدی، حالا کدام بهتر هست؟ این بیانیه که حضرت دارند و روایات دیگر هم ذکر شده. البته در این حال برای کسانی که در اجتماع مقام رهبری پیدا می کنند، اونا هر اندازه بتوانند از نظر لباس هم ساده باشند، اون یه حساب دیگریه، یه حساب عامه مسلمین و اجتماع مسلمین و مردم و اینهاست، یه حساب رهبران هست، اون یه حساب دیگریه که حضرت امیر علیه السلام فرموده است در یک روایت ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم به ضعفت ناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره، اگر کسی مقام رهبری به دستش آمده که او باید رعایت همه امور را بکند، او فرموده ائمه عدل، پیشوایان عدل، بر اونا خدا لازم کرده که سختگیری به خودشون بکنن، حتی از نظر لباس،
برای خاطر اینکه فقرا ناراحت نشن. اون یه حساب دیگری هست. حسابی که ما حالا فعلا داریم عرض میکنیم یه حساب عمومی در وقت غیر بحرانی این هست که داریم عرض میکنیم. البته اینا مباحثیه که بیشتر دنبالش باید رفت، ولی الان چون طول کشیده و تعطیلی داشتیم دیگه بیشتر نمیتونیم بحث کنیم. خود برادران عزیز ذیل اینا و خودشون باز دنبال بکنن. این هم حکم زینت. بحث دیگری داشتیم، تشویق بزینت هنگام عبادت. اسلام در هنگام عبادت به خصوص تشویق بزینت داره. در قرآن مجید می فرماید که خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، آیه شریف 31 اعراف. یعنی فرزندان آدم بگیرید همراه خودتون زینتتون را در هنگام عبادت. این کلمه مسجد ممکنه معنای نیایش و عبادت باشه، که مسجد یعنی سجود یعنی عبادت. ممکنه که نه، مسجد یعنی وقتی مسجد میخواید بیایید. هر دو احتمال ذکر شده و داده شده. خذوا زینتکم عند کل مسجد. تفسیر صافی نقل فرمونده هم از جوامع مرحوم طبرسی، جوامع تفسیر دیگری مال مرحوم طبرسی و عیاشی. کان الحسن ابن علی علیهما السلام، حضرت حسن ابن علی علیهما السلام، اذا قام الى الصلاه لبس اجود ثیابه. حضرت امام حسن وقتی میخواست نماز بخواند بهترین جامعش را میپوشید. فقیل له فی ذلک. ما خیال میکنیم که انسان هنگام عبادت مثلا باید یه لباس خیلی مثلا مندرسی که هیچ ارزشی نداشته بپوشه دیگه. این خیال برای بعضی آمد، به حضرت عرض کردند، فرمود ان الله جمیل یحب الجمال فأتجمل لربی. فرمود خدا جمیل است، جمال را دوست می‌داره، من تجمل خدارایی برای خداوند می‌کنم. و قرأ الآیه، و حضرت همین آیه را تلاوت کردند، خذوا زینتکم عند کل مسجد. باز روایت داریم المشت عند کل صلاتن، یعنی شانه. در هنگام عبادت شانه داشته باشید، شانه زینت انسان است. باز علی ابن ابراهیم فرموده است در عیدین، عید فطر و اضحا و روز جمعه، یغتسل و یلبس و ثیابا بیضا، شستشو بکند و لباس سفید بپوشه و برای نماز عید و جمعه حاضر بشه. ایشون معنای زینتکم اینطور کردن، شستشو، نظیف و پاکیزه شدن و لباس خوب پوشیدن. و عرض شود که روایات دیگر هم همینجا باز ذکر شده، ملاحظه بفرمایید. این هم راجع به تشویق زینت هنگام عبادت. بحث دیگری که داریم شیطان و زینت. همین زینتی که مورد اهمیت هست تا یه مقدار خطر هم داره. خطرش اینه که یه عاملی هست که شیطان از او استفاده میکنه. استفاده کردن شیطان مال موارد افراطیش هست دیگه. اون مواردی که بخواد از حدی که اسلام اجازه داده خارج بشه، شیطان استفاده میکنه و انسان را فریب میده. خود شیطان گفته، آیه شریفه 39 هجر، در 39 هجر میفرماید که پس از آنی که جریانی که برای شیطان بوده و عبادت خداوند عالم که فرمان او را ببره و سجده جناب آدم بکنه نکرده و اون مشکلات براش پیش آمده، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. حالا که این زمینه برای من پیش آمده و مرا اینطور گرفتار کردی، اون نسبت به خداوند داده، خداوند عالم فرمان داد، امتحان بود دیگه که سجده او بکن، نکرد، اون کبری که داشت نکرد. او وقت خطاب به اش شده که فخرج منها، این گرفتاری او بوده که از مقام قرب مطرود شده. حالا گفته که حالا که اینطور شد، لأزینن لهم فی الارض، من هم در زمین از راه زینت استفاده میکنم. یعنی از راه زن استفاده میکنه، انسان را فریب میده، از راه فرزند، از راه پول، از راه شکم، از راه های ریاست، جاه، شکلهای مختلف دیگه. همونطوری که در سوره کهف فرمود که انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها، شیطان هم از اسباب مختلف زینت استفاده میکنه و انسان را فریب میده. و پناه به خدا از اون وقتی که انسان کارهایی بکنه بد اما پیشش جلوه داشته باشه. و خود این بحث آیات شریفه زیادی هست که فهرستوار من عرض میکنم، یادداشت کنید بعد مراجعه کنید. 43 انعام، 48 انفال، 63 نحل، 24 نمل، 38 عنکبوت. اینا مواردی هست که شیطان استفاده کرده، آیه راجع به این هست که شیطان استفاده کرده، زینت داده و انسانی را گول زده، اشخاصی را گول زده است. خب این خطر هست، کیا گول نمیخورند؟ پشتوانه این که انسان در این مواردی که شیطان از زینت ها میخواد استفاده بکنه، کیا گول نمیخورن؟ اونایی که 100% خدایی باشد. خود او گفته که الا عبادک منهم المخلصین، گفته من همه را فریب میدم مگه اونهایی که مخلصین باشند. اینجا نکته ای که توجه داده شده است اینه که در قرآن مجید گاهی مخلصین داریم یا مخلص مفرد داریم ظاهرن، ولی گاهی مخلصین یا مخلص مفرد، و مخلصین بالاتر از مخلصین هستند طبق توجیهی که شده است و بعضی ها فرموده اند. مخلصین یعنی اونهایی که خداوند عالم اونها را خالص کرده برای خودش، و این پس از آنیه که انسانی مجاهده کرده، او اخلاص هایی که باید به خرج بده به خرج داده تا هرچی از دستش می آمده، دیگه خداوند عالم دستگیری میکنه، مراحل بالاتر اخلاص را بهش میده، مخلص میشن، یعنی دست عنایت الهی اونا را خالص تر میکنه، اینا را خالص میکنه برای خودش. مخلصین مال وقتیه که انسان خودش با مجاهده داره اخلاص به خرج میده. اینجا شیطان گفته است که من همه را گول میزنم و هلاک میکنم الا عبادک منهم المخلصین. پس اینه که باید در برابر حربه ای که شیطان داره که از زینت استفاده میکنه و فریب میده، در برابر او انسان این حربه را داشته باشه در برابر شیطان، اخلاص، اخلاص. و وقت چون این هفته به نام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، حدیث آخر را هم عرض میکنیم که حضرت صدیقه فرموده، مناسب حالا یادم آمد، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرموده اند من اسعد الالله خالص طاعته احبت الله له افضل مصلحته. یعنی هر کس طرف خداوند، من اسعد الالله خالص طاعته احبت الله له، خداوند فرود میفرستد به طرف او، افضل مصلحته، بهترین مصلحت انسان، افضل صلاح انسان که پیش خداوند معلومه، خداوند هم او را برش نازل میکنه. و این حدیث شریف که از حضرت صدیقه طاهره هست خیلی قیمت داره، آدرسش مجموعه ورام اونجا هست، صفحش من الان یادم نیست، بعد انشاءالله عرض میکنم اگر خواستید. مجموعه ورام، ممکنه که یه وقت این طاعته که حالا عرض کردیم عبادته نسخه باشه، این من در یادتون باشه، من اسعد الالله خالص عبادته یا طاعته، احبت الله له افضل مصلحته. خدایا به آبروی صدیقه طاهره همه ما را از شر تزیین شیطان حفظ بفرما. خدایا خلوص در عمل و کار و درس خوندن و درس گفتن و هر کاری به همه ما مرحمت بفرما. دو مرتبه هم این دعا رو همراه من بخوانید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابدلنا من مرارت خوف الظالمین حلاوة الامنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابدلنا من مرارت خوف الظالمین حلاوة الامنه. خدایا بر محمد و آلش درود بفرست و به جای تلخی ترس از ظالمین شیرینی امنیت به ما مرحمت بفرما انشاءالله.